آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در آستانه برگزاری انتخابات شوراهای استانی عراق تدابیر امنیتی تشدید شده است. روسیه و کوبا توافقنامه همکاری های استراتژیک امضا کردند. نخست وزیر ترکیه میگوید هنگام مشاجره با شیمون پرز از حیثیت ترکیه دفاع کرده است. ساعت 21 شب شما بخیر. امروز جمعه 11 بهمن ماه 1387 خورشیدی برابر با 30 ژانویه 2009 میلادی است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در 30 دقیقه آینده. اما اجازه بدید به رسم و عادت معمول نخست خبرها را بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
شب بخیر. خبرها رو آغاز می‌کنیم با عراق، کشور همسایه ایران. در آستانه برگزاری انتخابات شوراهای استانی عراق، تدابیر امنیتی شدیدی در این کشور برقرار شده است. دولت عراق مرزهای این کشور را از جمله با جمهوری اسلامی ایران بسته و در برخی از شهرهای بزرگ مانند بغداد و موصل نیز حرکت خودروها منع شده و رأی دهندگان تنها با گشوده شدن حوزه‌های رأی‌گیری در صبح شنبه می توانند برای رأی دادن از خانه های خود بیرون بیایند. انتخابات شوراهای استانی فردا در 14 استان از 18 استان عراق برگزار می شود. اما روسیه و کوبا همکاری های استراتژیک رو با هم امضا کردند. در ادامه دیدار راول کاسترو رئیس جمهوری کوبا و برادر فیدل کاسترو از مسکو، دو طرف امروز توافقنامه همکاری های استراتژیک رو امضا کردند. جزئیات این توافقنامه که امروز به امضای دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه و راول کاسترو رسید اعلام نشده است. از روز چهارشنبه که راول کاسترو برای دیدار یک هفته‌ای وارد مسکو شد تا کنون 30 توافقنامه میان دو کشور امضا شده است. روابط روسیه و کوبا که با فروپاشی اتحاد شوروی به سردی گراییده بود، در چند سال اخیر بار دیگر رو به گرمی گذاشته است. از یک مشاجره میان شیمون پرز و رجب طیب اردوغان بشنوید. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه امروز پس از بازگشت به استانبول در پی مشاجره دیشبش با شیمون پرز در داووس گفت که او از آبرو و حیثیت ترکیه دفاع می‌کرده است. آقای اردوغان افزود او رئیس یک قبیله که نیست، بلکه نخست وزیر کشورش است و باید از حیثیت آن دفاع می‌کرد و در صورت لزوم دوباره این کار را خواهد کرد. حدود 5000 تن از هواداران نخست وزیر ترکیه بامداد امروز در فرودگاه استانبول از او استقبال کردند. شب گذشته در جریان میزگردی در مجمع اقتصاد جهانی در داووس سوئیس، رئیس جمهوری اسرائیل و نخست وزیر ترکیه بر سر تهاجم اخیر اسرائیل به غزه به مشاجره پرداختند و نخست وزیر ترکیه با عصبانیت جلسه را ترک کرد. آقای اردوغان امروز گفت که خروجش از جلسه به خاطر مشاجره نبوده، بلکه از اینکه برای واکنش به شیمون پرز به او وقت کافی داده نشده عصبانی بود. ترکیه از جمله معدود کشورهای اسلامی است که با اسرائیل روابط دیپلماتیک دارد. هر دو طرف امروز تایید کردند که پس از آن جدال لفظی مکالمه دوستانه تلفنی داشتند. و از چین بشنوید و اتحادیه اروپا که قرارداد 60 میلیون یورویی امضا کردند. ون جیاباو نخست وزیر چین امروز در بروکسل با مسئولان اتحادیه اروپا درباره بحران مالی جهانی و روابط دو جانبه گفتگو کرد. در دیدار امروز طرفین یک قرارداد همکاری به ارزش 60 میلیون یورو 78 میلیون دلار امضا کردند. چین ماه گذشته اجلاس برنامه‌ریزی شده با سران اتحادیه اروپا را در اعتراض به دیدار نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه با دالائی لاما لغو کرده بود. خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا امروز گفت که چین با برگزاری اجلاس سران در آینده نزدیک موافقت کرده است. او همچنین گفت خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز پس از این جلسه گفته است که مسئله تبت در مذاکره امروز مطرح نشد. خانم رواشد.
با سپاس از شما محمد زرقامی بود با تازه‌ترین خبرها. و ما چه‌ها برای شما در این مجله شبانگاهی داریم؟ وزارت امور خارجه آلمان میگوید که این کشور روز چهارشنبه 16 بهمن ماه میزبان نشست نمایندگان 6 قدرت جهانی برای مذاکره بر سر مسئله هسته‌ای ایران خواهد بود. احتمال مذاکره مستقیم ایران و آمریکا یکی از داغ‌ترین مباحث روز سیاست جهانی. مجلس شورای اسلامی با اکثریت قاطع آرا بخشی از قانون ارث را به نفع زنان تغییر داد. آیت الله یوسف صانعی از جمله حامیان تلاش‌ها در این راستا و آیت الله سبحانی از جمله مخالفان آن است. مخالفی که میگوید این امری تنها در اختیار فقهاست. نامه سرگشاده بیش از 100 تن از موکلان شیرین عبادی و سایر وکلای قانون مدافعان حقوق بشر به آیت الله شاهرودی در اعتراض به پلمب شدن این قانون. فعالان محیط زیست آذربایجان غربی نیز با ارسال نامه خواستار توجه رئیس جمهوری به بحران دریاچه ارومیه شدند. همه اینها در همین مجله شبانگاهی. بمانید تا بشنوید. نخستین نشست نمایندگان ارشد 6 قدرت جهانی برای مذاکره بر سر موضوع هسته‌ای ایران در سال جدید میلادی، چهارشنبه 16 بهمن ماه برگزار می شود. وزارت امور خارجه آلمان با اعلام این خبر افزوده است که شهر فرانکفورت در آلمان میزبان نشست روز چهارشنبه مقامات گروه 5 به علاوه 1 خواهد بود. گروه 5 به علاوه 1 متشکل از ایالات متحده آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه، آلمان و چین مسئولیت گفتگوها بر سر برنامه هسته‌ای ایران را بر عهده دارند. حامد پارسی گزارش می‌دهد.
نشست روز چهارشنبه از آن رو حائز اهمیت است که نخستین نشست 6 قدرت جهانی بر سر برنامه هسته‌ای ایران پس از به قدرت رسیدن باراک اوباما در ایالات متحده است. برگزاری این نخستین نشست گروه 5 به اضافه 1 در سال 2009 در حالی است که رئیس جمهوری فرانسه به تازگی سال 2009 را سالی تعیین کننده برای برنامه هسته‌ای ایران خوانده بود. پیشتر سفیر روسیه در لندن اعلام کرده بود که نمایندگان گروه 5 به اضافه 1 نخستین نشست خود پس از روی کار آمدن دولت باراک اوباما را در اوائل ماه فوریه برگزار می کنند. آقای اوباما به تازگی بار دیگر بر آمادگی ایالات متحده برای گفتگو با ایران خبر داده است، اما با این حال دیگر مقامات ارشد آمریکایی نسبت به افزایش فشارها بر ایران در صورت امتناع این کشور از پذیرش درخواست‌های جهانی برای توقف غنی‌سازی اورانیوم هشدار دادند. کشورهای موسوم به 5 به اضافه 1 از سال 2006 تا کنون کوشیدند تا با ارائه مشوق‌ها و اعمال تحریم‌های علیه ایران مقامات تهران را به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم که کاربردی دوگانه در مصارف نظامی و غیر نظامی دارد ترغیب کنند. ایران با تاکید بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود، تعلیق غنی‌سازی را خط قرمز سیاست هسته‌ای خود می‌داند و طی این مدت برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود را توسعه داده است. از زمان پیروزی باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، روند دیدارها و مذاکرات گروه 5 به اضافه 1 به دلیل اظهارات آقای اوباما در خصوص برنامه هسته‌ای ایران آهسته‌تر شده بود و بر پایه گزارش‌ها اعضای این گروه منتظر بودند تا با روی کار آمدن دولت جدید آمریکا تصویر مشخص‌تری درباره تغییرات احتمالی در سیاست واشنگتن در قبال برنامه هسته‌ای ایران داشته باشند. آقای اوباما پیشتر گفته بود که به ایران مشوق‌های بیشتری پیشنهاد خواهد شد، اما اگر این کشور فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی را متوقف نکند، آنگاه تحریم‌های سخت‌تری علیه تهران اعمال می‌شود. آمریکا در تابستان سال گذشته میلادی با چرخشی آشکار در رویکرد همیشگی خود در قبال ایران برای نخستین بار ویلیام برنز فرد شماره 3 وزارت خارجه وقت خود را برای شرکت در گفتگوهای هسته‌ای گروه 5 به اضافه 1 و ایران به ژنو اعزام کرد.
حامد پارسی گزارش می‌دهد از رادیو فردا. این روزها مسئله احتمال مذاکره مستقیم ایران و آمریکا به یکی از داغ‌ترین مباحث سیاسی روز جهان بدل شده است. در آخرین تحول، وزیر خارجه آلمان از رهبران ایران خواسته است که با آمریکا به مذاکره بپردازند. این درخواست پس از آن مطرح می‌شود که باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفت اگر ایران مشت‌های گره کرده خود را بکشاید، به گفته او دست ایالات متحده را که به سویش دراز شده در مقابل خود خواهد یافت. امیر زمانی فر.
فرانک والتر شتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان روز جمعه از رهبران ایران خواست تا به خاطر مردم کشور خود به پیشنهاد دولت جدید آمریکا برای مذاکره مستقیم پاسخ مثبت بدهند. سوزان رایس سفیر جدید آمریکا در سازمان ملل هفته گذشته گفته بود دولت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیپلماسی مستقیم را در قبال ایران در پیش خواهد گرفت. باراک اوباما در مراسم تحریف خود در 20 ژانویه به رهبران کشورهای مخالف آمریکا گفته بود اگر مشت گره کرده خود را کنار بگذارید ما دست خود را به سوی شما دراز خواهیم کرد. فرانک والتر شتاینمایر روز جمعه گفت برای مناقشه طولانی هسته‌ای ایران ما نیازمند یک راه حل دیپلماتیک هستیم. آقای شتاینمایر همچنین گفت خوب است که باراک اوباما آمادگی خود برای مذاکره مستقیم با ایران را نشان داد و دست خود را به سمت آنها دراز کرد. وزیر امور خارجه آلمان اضافه کرد من فکر می‌کنم زمان آن فرا رسیده است تا از رهبران ایران بخواهیم دست رد بر سینه این درخواست نزنند. در همین حال آقای شتاینمایر تاکید کرد ایران از همکنون مانع تراشی در برابر مذاکره مستقیم را آغاز کرده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه خواستار تغییر اساسی در سیاست خارجی آمریکا از جمله پایان دادن به حمایت از اسرائیل شده بود. آقای احمدی نژاد گفته بود کسانی که می‌خواهند در آمریکا تغییر ایجاد کنند باید از ملت ایران عذرخواهی کنند و جنایت علیه ملت ایران را به گفته وی جبران کنند. فرانک والتر شتاینمایر روز جمعه گفت من میگویم به این پیشنهاد آمریکا حساس باشید. بالاتر از هر چیزی برای مردم ایران که سیاست‌های رویارویی و انزوا باعث رنج و مشقت آنها شده است.
امیر زمانی‌فر گزارش می‌داد با احتمال مذاکره مستقیم ایران و آمریکا به یکی از داغ‌ترین مباحث سیاسی روز بدل شده است.
On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדינג'אד.
זמן בנפע מלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
و تازه ترین آدرس فیلتر شکن ما برای دسترسی بهتر شما به radiofarda.com hichrang.com hichrang.com که این گونه هجی می شود hichrang hichrang.com. و ما مجلس شورای اسلامی با اکثریت قاطع آرا بخشی از قانون ارث را به نفع زنان تغییر داد. از این پس زنان می توانند از اموال غیر منقول شوهر خود نیز ارث ببرند. بانک تلاش برای برابری زن و مرد در ارث بری حمایت برخی از روحانیون از جمله آیت الله یوسف ثانی را در پی داشته است، اما تصویب این قانون در مجلس آیت الله سبحانی را به نوشتن نامه‌ای در اعتراض به آنچه او دخالت مجلس در امور شرعی توصیف کرد واداشت. امری که به گفته او در اختیار فقه هاست. رئیس مجلس این نامه مفصل را با نامه مختصر پاسخ داد و گفت رأی مثبت مجلس به این قانون پس از استفتاء از آیت الله خامنه ای بود است. این در حالی است که کار گروه ارث برابر یکی از کارگروه های کمپین 1 میلیون امضا که علاوه بر گردآوری امضا اختصاصا به کار توضیحی در زمینه ارث برابر می پردازد توانست حساسیت به اهمیت این مسئله را در جامعه و حاکمیت برانگیزد. نازیه عظیما از رادیو فردا در گفتگو با خدیجه مقدم فعال امور زنان و عضو کمپین که خود از فعالان کار گروه ارث برابر است از او میپرسد چرا در میان همه قوانین نابرابر جنسیتی او توجه خود را به ارث برابر معطوف کرده است. خدیجه مقدم میگوید
من اول میخوام که تبریک بگم به همه کسایی که در راه تغییر قوانین تبعیض‌آمیز تلاش کردن تو این مدت در این 80 ساله، به خصوص اعضای کمپین 1 میلیون امضا و کارگروه ارث برابر که به صورت ویژه فعالیتشون رو متمرکز کردن روی این موضوع. من یکی از این سلا افرادی هستم که روی این موضوع کار کردم و اهمیتش برای من همیشه از این بابت بوده که مثل همه بزرگانی که برای برابری خواهی فکر کردن، البته به عنوان شاگرد اونا، تا زنان استقلال اقتصادی نداشته باشند نمیتونن به آزادی دست پیدا کنن. این روزا ما چون کمپین جایزه سیمون دبوار رو از آن خود کرده، اتفاقا یه بخشی از صحبت‌های خانم سیمون دبوار رو تکرار کنم اینجا که در فصل 14 کتاب جنس دوم خانم دبوار میگن که حق رأی به تنهایی آزادی رو برای زنان نمیاره. تا استقلال اقتصادی نداشته باشن زنان هیچ وقت رهایی پیدا نمیکنن. وقتی زنان رو تو بم میدیدم که باور نمیکردن این قانون که که اینقدر بی‌عدالتی براشون در واقع به ارمغان بیاره که اینها شوهراشون رو از دست داده بودن و خونه‌شون هم خراب شده بود، از زمینم ارث نمی‌بردن. وقتی این قانون تصویب میشه من واقعا چهره اونا به یادم میاد، یا زن‌های کشاورز ما که 50 سال عمر جوانیشون رو می‌ذارن رو زمین‌های کشاورزی شوهراشون و وقتی که شوهر فوت می‌کنه یک وجب از اون زمین بهشون نمی‌رسه. این نتیجه فعالیت‌های 80 ساله زنانه.
می‌دونید که قانون ارث خب به هر حال جنبه‌های نابرابر زیادی داره از نظر جنسیتی، مثل ارث برای پسر و دختر یا مثلا زن و شوهر از همدیگه و غیره. چرا مسئله زمین مورد توجه شما قرار گرفت و اینکه چرا مجلس فقط به این بخش از قانون ارث پرداخت؟
فقط مورد توجه ما نیست این بخش از قانون نابرابر ارث، ما تمام بخشاش برامون اهمیت داره، منتها با توجه به فرهنگ جامعه، با توجه به حکومت دینی که داریم، قدم به قدم باید به سمت این برابری پیش رفت. یک شبه یا در از یکی دو سال نمیشه که تمام قوانین تغییر بکنه، یعنی منظورم حالا تمام مواردی که تو قانون ارث هستش. الان ماده 946 قانون مدنی که سال 1307 تصویب شده، یعنی زمان رضا شاه، سه نظریه وجود داشته در مورد ارث برای زن از زمین. این نظر که قانون رو به تصویب رسونده بود سال 1307 اتفاقا ارتجاعی ترین نظر بود که زن فقط از اموال منقول همسرش ارث میبره. زمان شاه هم سازمان زنان رو همین مسئله کار میکردن، حتی با مخالفت‌های شاه روبرو شده بودن. پایه تئوریکش هم وجود داشت که از لحاظ مسائل دینی هم قابل دفاع بود. از این نظر تونستن این کارو انجام بدن و مجلس ششم اینو شروع کرد، مجلس هفتم هم صحبتش بود، تو مجلس هشتم وقتی به تصویب میرسه که افکار عمومی حتی کسانی که تو مجلس هم هستن آماده این هست. وقتی در صحن علنی مجلس مطرح میشه فقط 2 رأی مخالف داره، 169 رأی موافق داره. این به خاطر اینکه کار شده، در واقع فعالین جنبش زنان حساس میکنن همه کسانی رو که در حکومت هستن، به این فکر میفتن و یه راه حلی برای همه چی پیدا میشه.
مسئله نابرابری در ارث گفته میشه که دلیلش این بوده که زنان چون مهریه دارن و نفقه میگیرن و غیر و غیره، برحال اقتصاد خانواده را مرد تامین میکنه، بنابراین این مسئله به هیچ وجه مسئله تبعیض‌آمیز نیست و خیلی هم عادلانه است، چون برحال زن نقشی در تامین اقتصادی خانواده نداره. شما چه جوابی برای این مسئله دارین؟
من قبول دارم اون موقعی که اون وقتی که این قانون ارث به این شکل مطرح شده و در اسلام اومده، بله واقعا زنان نقشی نداشتن در اقتصاد خانوادهشون به اون شکل، ولی الان خیلی فرق کرده.
خب هنوزم این قانون مهریه و نفقه و اینا وجود داره؟
هنوزم هست، ولی خب اجرا نمیشه. خیلی از زنان دارن زندگیشون رو اداره میکنن. منظورم این که این قانون نفقه و قانون ارث و قانون مهریه و اینا مال سالهای گذشته بوده، برای الان واقعا صدق نمیکنه این قوانین، یعنی قابل اجرا نیست. به نظر من مهریه حتی در حال حاضر یک توهین به زناست. کسانی که واقعا به عنوان یک انسان برابر میدونن خودشون رو اصلا نباید درخواست مهریه بکنن، باید حق اشتغال، حق طلاق، تمام حقوقی که یک مرد داره زن هم داشته باشه. جامعه سرمایه گذاری بکنه برای در واقع قدرت بخشی به زنان و برابری به وجود داد که دیگه اصلا بحث مهریه و نفقه و اینجور چیزا مطرح نباشه.
خانم مقدم، همونطور که اشاره کردین در صحبتاتون، بخشی از روحانیت از این قانون برابری ارث پشتیبانی کرده، ولی اخیراً بعد از تصویب قانون برابری ارث برای زمین، آقای آیت الله سبحانی با تصویب این قانون در مجلس مخالفت کردند و در جوابشون هم آقای لاریجانی رئیس مجلس توضیحی دادن و گفتن که بر اساس استفتایی که از آیت الله خامنه ای کردند این قانون رو تصویب کردن در مجلس و حالا به هر حال مجلس این قانون رو تصویب کرده و قراره به شورای نگهبان بره. با توجه به اینکه بخشی از روحانیت به هر حال مخالف این قانون هست، شما فکر می‌کنین که شورای نگهبان چه نظری خواهد داد؟ تا چه حد امید داریم به تصویب این قانون؟
من خیلی امیدوارم که شورای نگهبان تایید بکنن، به خاطر اینکه قبلا فکر میکنم در موردش بحث های زیادی شده و موافقت حتی شورای نگهبان گرفته شده. وقتی 2 نفر مخالف در مجلس وجود داره، 169 نفر موافق تغییر این قانون هستن، اینها به هر حال نماینده های یک گروه هایی از مردم هستن، در واقع مردم هن که میخوان این قانون تغییر بکنه و پایه های دینی و تئوریک خودش رو هم داره.
همکارم نازی عظیما با خدیجه مقدم فعال عمر زنان گفتگو میکرد. و اما بیش از 40 روز از پلمب دفتر کانون مدافعان حقوق بشر به ریاست شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل سال 2003 می‌گذرد. بیش از 100 تن از موکلان خانم عبادی و سایر وکلای این کانون با نوشتن نامه‌ای سرگشاده به آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به تعطیلی این نهاد اعتراض کرده و خواستار رسیدگی فوری به تعطیلی کانون مدافعان حقوق بشر شدند. روزا آژیری.
پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در ایران توسط نیروهای دولتی و انتظامی در اول دیماه، روزی که قرار بود مراسمی به مناسبت 60مین سال روز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در آن برگزار شود، اعتراضات گسترده‌ای را از سوی فعالان حقوق بشری به دنبال داشت. این بار 123 تن از وکلای این نهاد و موکلان شیرین عبادی، رئیس دفتر کانون مدافعان حقوق بشر با نوشتن نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، خواستار رسیدگی فوری به تعطیلی این نهاد حقوق بشری شدند. بهاره هدایت مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت در مصاحبه‌ای با رادیو فردا از دلیل اعمال فشارهای ماه‌های اخیر دولت جمهوری اسلامی ایران بر نهادهای فعال در زمینه دفاع از حقوق بشر می‌گوید.
یه سری روند سرکوب توسط حاکمیت نسبت به برخی نهادهایی که باقی موندن که عمده فعالیتشون رو روی دفاع از حقوق بشر تعریف کردن، از جمله کانون مدافعان حقوق بشر، اعمال شده توی ماهای اخیر و به نظر میرسه که هدف واقعیشون از اعمال این سرکوب‌های جدید به دست گرفتن فضای انتخاباتی توی ماهای آینده باشه و احتمال کمترین انتقادی یا اظهار نظری رو راجع به فضای مملکت و روند اموری که جریان داره نسبت به سرکوب‌ها و اعمال فشارهایی که هست، اینها رو میخوان مسدود بکنن و جریان اطلاع رسانی رو و بنابراین روند برخورد با کانون مدافعان حقوق بشر خود شخص خانم عبادی آغاز شد. از اونجا هم پشت سر اون دیدیم که طبق پیشبینی هایی که همون موقع هم صورت گرفت، این روند سرکوب ها ادامه پیدا کرد و به دانشگاه رسید. نحوه برخوردها توی دانشگاه علوم پزشکی شیراز رو ما دیدیم، بازداشت بچه ها رو اونجا و همینطور در حال حاضر هم که اعمال فشارها روی دفتر تحکیم وحدت به لحاظ اینکه بخوان این رو غیرقانونی اعلام بکنن و پشت سرش از اون فضای خفقانی که ایجاد میشه برای پیشبرد اهداف سیاسی خودشون احتمالاً استفاده بکنن.
پیشتر نیز سازمان دیدبان حقوق بشر و گروه کمپین بین المللی برای حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه‌ای این اقدام نیروی امنیتی ایران را غیرقانونی خوانده و پلمپ این دفتر را محکوم کرده بودند. در این نامه سرگشاده که به امضای بیش از 100 تن از فعالان سیاسی، دانشجویی و حقوق زنان رسیده است، نام افرادی چون ابراهیم یزدی، احمد صدر حادثه جوادی، بهاره هدایت، علی نیکونسبتی، جلوه جواهری و دلارام علی به چشم می‌خورد. احمد صدر حادثه جوادی، وزیر دادگستری دولت موقت انقلاب، معتقد است نهادهایی همچون دفتر کانون مدافعان حقوق بشر تریبونی برای مطرح کردن مسائلی است که برخلاف مصالح مردم انجام می شود.
اینا یه عده‌ای هستن که جز مصالح مملکت و منافع ملی موضوع دیگری در نظر ندارن و آنچه برخلاف مصالح مملکتی پیش میاد برملا میکنن و اعلامیه میدن. دستگاه به دلیل دیکتاتوری کامل و خفقانی که وجود داره نمیخوان کوچکترین صدایی از مردم بشنون و کوچکترین امری که خلاف انجام میدن این برملا بشه. ناچار هرچه فکر کردن چی کار بکنن دیدن که راهی نداره، جلوی این افراد که نمیتونن بگیرن، همه اینا رو که نمیتونن زندانی کنن، ناچار در این چیز بستن و موجب اعتراض این عده شد که باز هم ساکت نخواهند نشست و این اعلامیه دادن. بعد هم باز هم دنبال خواهند کرد، کمان که جلساتی هم دارد و ساکت ننشست.
امضا کنندگان در این نامه آوردند روند ایجاد محدودیت برای وکلای مدافع فعالان سیاسی و اجتماعی که با پلمپ کردن غیرقانونی دفتر کانون مدافعان حقوق بشر جدت گرفت، در حال تبدیل شدن به یک رویه است. در این نامه با تاکید بر قوانین نوشته شده جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه وکلا محرم اسرار موکلانند و اجازه ندارند اطلاعات و اسرار موکلانشان را فاش کنند، بردن اسناد و پرونده‌های موکلان شیرین عبادی را تجاوز به حریم خصوصی موکلان یک وکیل دادگستری خواندند. این 123 فعال سیاسی، اجتماعی و حقوق زنان معتقدند فاش شدن اسرار آن دسته از موکلانی که دارای پرونده‌های سیاسی و امنیتی هستند، نه تنها برای آنها تهدید جانی و امنیتی محسوب می‌شود، بلکه نقض آشکار حقوق بشر و حقوق شهروندی به شمار می‌رود و به دنبال آن از رئیس قوه قضایی خواستار رسیدگی به رفع محدودیت‌های به گفته آنها غیر قانونی و جبران خسارات مادی و معنوی شدند.
روزا آژیری گزارش می‌داد. فعالان محیط زیست آذربایجان غربی با ارسال نامه‌ای به محمود احمدی نژاد خواستار توجه رئیس جمهوری نسبت به بحران دریاچه ارومیه شدند. آنها به ریخته شدن پساب‌های آلوده به آمونیاک و آرسنیک در دریاچه ارومیه اعتراض کرده و تاکید کردند که این دریاچه به دلیل احداث بیش از 300 بر روی رودخانه‌های منتهی به آن و همچنین احداث جاده‌ای از میان آن در حال خشک شدن است و بی‌توجهی به وضعیت بحرانی آن زندگی ساکنان منطقه را تهدید می‌کند. در این باره مهدیه مصطفی پورشاد، دبیر شبکه تشکل‌های زیست محیطی آذربایجان غربی، در گفتگو با مهین گرجی از رادیو فردا از محتوای این نامه چنین می‌گوید:
نامه در خصوص یعنی توجه ویژه به توسعه پایدار بود، توجه ویژه به کاستی ها و کمبودایی بود که برای حفاظت در چهونیه در نظر گرفتن و اصلا هیچ توجه خاصی نه در حوزه آبیزی نه در حوزه رودخونه های دائمی که در واقع سهم بیولوژیکیه آب دریاچه از اونها تامین می شدن روش در واقع تکیه کردن و از آقای رئیس جمهور به صورت مستقیم خواهش کردن که از چهونیه حفاظت بکنن.
ممکنه بگین که چه عاملی باعث شد که این نامه رو بنویسین؟
اتفاقی که اخیراً افتاده در مورد این بود که کارخونه شیشه در مراغه پسابش رو منتقل میکنه. این پساب جذب زمین میشه و به سفره های زیرزمینی نفوذ میکنه و اونها رو آلوده میکنه و باعث خشک شدن مقدار زیادی از زمین های کشاورزی و باغات و همینطور دشت‌های مراغه شده. اخیراً ما این خبر رو شنیدیم که حوضچه‌های پساب این کارخونه با کنترل املاح منتقل بشن به دریاچه ارومیه.
بلامخ شما به عنوان شبکه تشکل‌های زیست محیطی استان آذربایجان غربی چی کار کردین؟
با مقاومت‌هایی که سازمان‌های غیردولتی و فعالان زیست محیطی در آذربایجان غربی و شرقی انجام دادن و همینطور نامه‌ای که از طرف شبکه تشکل‌های زیست محیطی آذربایجان غربی به شخص خانم جوادی و رونوشت به استاندار آذربایجان غربی مدیر کل محیط زیست آذربایجان غربی ما ارسال کردیم، خواهش کردیم که دریاچه ارومیه مثل تمام تالاب‌های دیگه‌ای که روز به روز دارن دونه به دونه خشک میشن دستخوش این اتفاقات و سیاست‌های مدیریتی غلط نشن که نامه ما رو جواب ندادن و ما اینو به عنوان نامه‌ای که بی جواب مونده همچنان منتظر جواب خانم جوادی هستیم.
اما شنیدم که خانم جوادی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست این مسئله رو تایید کردن.
خانم جوادی در یک سمینار خبری زیست محیط در اصفهان اعلام کرده بودن که بله این تصاف‌ها ظاهراً وارد چومی خواهد شد، منتها باید لحاظ‌های زیست محیطی رو اینا رعایت کنن و بعد وارد چومی بشه که ظاهراً این اتفاق هنوز نیفتاده.
چطور خانم جوادی تایید میکنن که پسابا وارد دریاچه ارومیه میشفتی؟ اما معاون ایشون آقای دلاور نجفی تکذیب کرده بودن چند روز پیش.
ایشون فکر میکنن به ذم این که حوضچه ها باید املاحشون تصفیه بشه و به اندازه املاح دریاچه ارومیه برسه و بعد منتقل بشه به دریاچه ارومیه تکذیب کردن.
خب الان خیلی وقته که دریاچه ارومیه حال روز خوبی نداره. چقدر واقعا بحرانی است وضعیت این دریاچه؟ یعنی فکر میکنین بعد چه اتفاق دیگه بیفته که بشه یه ذره جدیتر نگاه مسئولین رو براش داشت؟
ببینید من فکر میکنم که بخش کشاورزی ما در منطقه خیلی مهمتر جلوه داره، برای اینکه روی تمام رودخانه‌های دائمی ما سد زده شده و اخیراً هم شنیدم که سد رودخانه باران‌دوز که فعلا تنها رودخانه دائمیه که آبش وارد دریاچه ارومیه میشم اعتبار سدش رو دریافت کرده و به زودی روی اون هم سد خواهند زد. منتها همین وقتی کشاورزی که الان از طریق زدن سد داره پشتیبانی میشه از طریق خشک شدن دریاچه ارومیه نابود میشه. دومین مسئله اینه که به هر حال یه میانگذری هم روش زدن و قرار بر این بوده که 4 کانال عبوری آب پیمانکار کار بکنه که متاسفانه این کار هم انجام نشده و ما عملا داریم میبینیم که یه قسمت عمده یا دریاچه ارومیه به علت عدم ورود آب داره کم کم خشک میشه و یه تأسف دیگه هم که باید بخوریم اینه که امسال ما هیچ بارندگی قابل توجهی رو در منطقه نداشتیم و فکر میکنم که این تابستون کلن حجم خیلی زیادی از آب دریاچه مجددا تبخیر بشه و قسمت عمده ای از دریاچه رو از دست بدیم.
مهین گرجی گزارش میداد و به پایان این بخش خبری میرسیم. بعد ما با شما 30 دقیقه دیگر در بخش 15 دقیقه خبر خواهد بود.